بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین سلام ها و صلوات ها رو میفرستیم به محضر نورانی جناب ختم مرتبت حضرت رحمتا للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین سلام و تحیات وافره داریم به محضر پر از خیر و برکت و نورانیت و رحمت آقا جانمون قطب عالم امکان امام زمانمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین با سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه و مخصوص حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و گرانقدر و پر و پا قرص و دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی خوش آمدید به نیم نگاه این هفته. اجازه بدید به بنده حقیر که همین ابتدای برنامه این ایام رو، این اعیاد رو حضور شما عزیزان و ارجمندان تبریک و تهنیت و شادباش عرض بکنم. انشاءالله که هر جا که هستید دلهاتون به این مناسبات فرخنده چراغونی شده باشه. عزیزان ارجمندان، نیم نگاه برنامه هستش که آدین شبهای هر هفته تقدیم نگاه های پر از مهر و محبت شما عزیزان میشه. در این برنامه میپردازیم به مرور برنامه هایی که در طول هفته از طریق این قاب جهانی، یعنی قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تقدیم نگاهاتون شده، پخش شده. به هر حال اگر موفق نشدید برنامه رو ببینید، اصلا جای غم و غصه وجود نداره. بنده حقیر به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم در پشت صحنه برنامه آدینگاهی نیم نگاه در خدمت شما عزیزان هستیم تا یک گزارشی از هر کدوم از برنامه‌های طول هفته تقدیم شما عزیزان بکنیم. قبل از این که برم سراغ اولین برنامه، جا داره بگم که هر جای جهان هستید، از هر طریق بیننده برنامه خودتون هستید، این رو بدونید که باعث افتخار و قوت قلب بنده و همکارانم هستید. فراموش نکنید که 3015-1515 راه ارتباطی میان ما و شما هستش. هر گونه نظر، پیشنهاد، سوال، انتقاد داشتید، حتما با ما در میون بگذارید و مطمئن باشید که ما میخوانیم و با جون و دل از پیام های شما عزیزان استقبال میکنیم. خب اولین برنامه که قرار هستش بهش بپردازیم، برنامه پرطرفدار تاریخ بدون رتوش با کارشناسی جناب استاد حسینی عزیز هست که به بررسی و نقد تاریخ ایران باستان پرداختن، به مسائل مختلفی پرداختن. تیتروار خدمتون عرض میکنم بررسی وبلاگی که ادعای پیدا شدن مهری با نشان اهورامزدا متعلق به دوران هخامنشیان کرده است، پاسخ دادن به ادعاهای آقای یزدان صفایی درباره این مهری که پیدا شده و ادعا میکنن که پیدا شده، پاسخ به تماس بیننده درباره ذوالقرنین بودن کوروش و خبری پیرامون جعلی بودن یکی از کتیبه‌های پیدا شده از داریوش هخامنشی و تناقضی آشکار در ادعای زرتشتی بودن پادشاهان هخامنشی که به اتفاق هم بریم ببینیم و برگردیم.
یکی از اون مواردی که ما در این برنامه بهش استناد کردیم مبنی بر این که این یک تضاد و تعارض است، تضاد است که تضادی است که باطل کننده ادعای شماست در خصوص زرتشتی بودن هخامنشیان، روش دفن پادشاهان هخامنشی بود. خب ما که قائل نیستیم مثلا در پاسارگاد مثلا اون بنایی که وجود داره مقبره یا قبر کوروش هست، چرا قائل نیستیم؟ استدلال اون رو قبلا گفتیم، در موردش صحبت کردیم و پاسخی هم دریافت نکردیم. فقدان دلیل بوده، یکیش این بوده است که خب اولین گزارشی که وجود داره از هرودوت اصلا میگه داخل این محدوده ایران کنونی نبوده، اون مرزها نبوده، جای دیگه بوده، کوروش کشته شده بر اساس گزارش هرودوت، و موارد دیگه رو در کنارش آوردیم. یکیش این بود که گفتیم شما اگر ادعا میکنید کوروش زرتشتی بوده است، بر اساس اوستا نباید دفن میشده، چطوری مقبره داره؟ اگر خاطرتون باشه اینا رو مفصل در موردش صحبت کردیم با شما و بحث کردیم. آنچه که مورد استنادم قرار گرفته بود که آقا قبر کوروش در پاسارگاد هست رو هم آمدیم و مطلبش رو خوندیم و دیدیم دقیقاً مخالف اون چیزی که ادعا شده است. خب من اینا مقدمه است برای این برنامه، دارم خدمتتون عرض میکنم. سفری داشتم به یزد و وعده داده بودم که حالا گزارشم از اونجا تهیه بشه خدمت شما عرض بشه. این دخمه گذاری که سنتی است بر اساس کتاب اوستا آمده، در یکی از اون دخمه‌های یزد رفتم و اونجا یک نکاتی رو خدمت شما عرض کردم. با هم دیگه اون کلیپ رو ببینیم بعد برگردیم و ورود پیدا بکنیم به این بحث مهری که امشب بخوایم انشاءالله بهش بپردازیم. تصویر مرتبط هست با بالای دخمه، یعنی همون جایی که جنازه ها رو زرتشتی‌ها می‌گذاشتن. این دخمه است که تا چند دهه گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفته و به هر حال اجساد رو در اونجا قرار می‌دادن. کلیپ رو با هم ببینیم، برگردیم و ادامه بحث.
سلام خدمت شما مخاطبین عزیز و ارجمند. ما در یکی از دخمه‌های یزد هستیم، جایی که بر اساس سنت زرتشتی‌ها مرده‌ها رو در اینجا رها می‌کردن. قبلا در برنامه تاریخ بدون توش در خصوص قضیه دخمه و دخمه‌گذاری اجساد با شما صحبت کردم. این یکی از نمونه دخمه‌هایی است که در اینجا بوده و زرتشتی‌ها مرده‌هاشون رو می‌آوردن، اون چیزی که تعبیر می‌کنن از مرده به نسو، توسط کسانی که نسوکش بودن. دو نفر این اجساد رو منتقل می‌کردن به بالای کوه. الان جایی که ما هستیم بالای یک تپه یا یک کوه هست که این دخمه رو ملاحظه می‌فرمایید. مرده‌ها رو در این بخش‌ها رها می‌کردن. بعد از اینکه این اجساد رو رها می‌کردن و توسط لاشخورهایی که عمدتاً بالای این دیوارها منتظر بودن تا جنازه ها برسه اونها تیکه پاره بکنن، آثار باقی مونده از اجساد رو که استخون ها بوده رو در این محل وسط دخمه که استودان هست می آوردند و استخون رو در این محل می ریختن. استودان هم از همون استخوندان برگرفته شده واژه‌اش ظاهرن. و این سنت سالیان سال در بین زرتشتی ها بوده که مرده ها رو در داخل دخمه رها بکنن. بعد از گذشت مدتی بر اساس اون چیزی که آقای موبدنیکنام هم میگه به دو علت دیگه زرتشتی ها چشپوشی کردن از اینکه بخوان مرده رو در داخل دخمه بگذارن. یکی از دلایلش این بود که دیگه کرکس ها مهاجرت کرده بودن از این مناطق، و دلیل دوم این بود که به خاطر آمدن دوربین فیلمبرداری و عکاسی و اینها دیگه ظاهر خوبی نداشت برای زرتشتی ها این سنت. اما به هر حال هر طور که ما به موضوع دخمه و دفن در بین زرتشتی ها نگاه بکنیم، بر اساس متن اوستا دفن مردگان یک پتیارگی و گناه نابخشودنیه که از جانب اهریمن آمده. یعنی اولا رسما دفن مرده‌ها توسط زرتشتی‌ها یک عمل ضد اوستاییه که داره انجام میشه. یکی از دلایلی که ما قبلا صحبت کردیم با شما در خصوص قبر منتسب به کوروش در پاسارگان که گفتیم این ادعا که کوروش زرتشتی بوده جور در نمیاد با این که بگیم قبر داره، همینه. چون ببینید در 2500 سال پیش حدوداً اینا میان ادعا میکنن که کوروش از طرفی ادعا میکنه زرتشتی بوده، از طرفی میگن که این بنای پاسارگاد قبر کوروشه. در حالی که اگر این چنین باشه، حتی اگر بگیم کوروش در داخل ایران بوده و در اونجا کشته شده یا مرده، باید در داخل دخمه گذاشته میشد و از همون سنت عمل میشد. گاهی میبینیم برخی ها میان میگن که نه، در ایران باستان روش های دیگه مثل دفن هم وجود داشته. ببینید نمیشه منکر این شد. خب بله، روش دفن هم در ایران باستان وجود داشته. مهم اینه که اوستا داره میگه این دفن کردن یک پتیارگی از جانب اهریمنه و اگر این چنین باشه نباید یک زرتشتی اینگونه دفن میشده. حالا برخلاف این چند دهه اخیر که دیگه مرده هاشون رو زرتشتی ها دارن دفن میکنن.
خب این تصاویر در یکی از دخمه ها گرفته شده، دخمه های تاریخی که در یزد وجود داره و اونجا توضیح دادم خدمتشون. پس یکی از استدلال های ما مبنی بر این که هخامنشیان زرتشتی نبودن همین روش دفن است که با اوستا در تضاد. حالا اگر کسی بیاد بگه که خب اوستا تحریف شده، اوستا مثلاش جابجا شده، اون بحث دیگری است. حداقل یک زرتشتی کسی که اوستا رو یک متنی میداند که کوروش مثلا بهش معتقد بوده، داریوش بهش معتقد بوده، نمیتواند استدلال خودش رو جمع و جور بکنه.
بله عزیزان، استفاده کردیم از بیانات ارزشمند جناب استاد حسینی عزیز که واقعا با استدلال و خیلی خوب برای ما توضیح دادن و الحمدلله خیلی هم همه فهم و قابل فهم بود. اما برنامه بعدی که قرار هستش به اتفاقا بررسی بکنیم روشنای احکام هست با کارشناسی جناب استاد وحیدپور که هر هفته به سوالات شرعی و احکام و سوالات فقهی شما پاسخ میدن. در این هفته هم به یک سری مطالب و یک سری سوالات پرداختن، از جمله احکام استحاضه، استقلال مالی زن، انتخاب مرجع تقلید، خواستگاری در دوران عده، رنگ کردن مو توسط مردان و کاشت موی سر و گرفتن خسارت از قرض گیرنده، که به اتفاق هم میریم یک کلیپ در خصوص گرفتن خسارت از قرض گیرنده رو میبینیم. برمیگردیم کماکان در استودیوی نیم نگاه در خدمتتون خواهم بود.
سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. ببخشید یک سوال شرعی داشتم. من حدود یک سال و نیم پیش 20 میلیون تومان به یکی از آشناهامون قرض دادن به عنوان قرض الحسنه و بنا شد دو ماه بعد طبق اون چیزی که نوشته بودم بین خودمون برگردونیم پولو. من بعد از دو ماه من هرچی باش تماس گرفتم یا وعده وعید داده جواب ما رو نداد. خلاصه یک سال نیم گذشت و ما ازش شکایت کردیم مبنی بر این که این پول ما رو برگردونه. بعد دادگاه حکم داده که علاوه بر اون 20 میلیون تومانی که اصل پول بوده یه مبلغی هم به عنوان خسارت باید من برگردونه. حالا سوال من اینه که آیا این مبلغی که به عنوان خسارته، حالا یا به خاطر تورم و به خاطر اینکه ارزش پول کم شده یا دیر کرد، در هر صورت شاید ممنونشم توضیح بده، آیا از لحاظ شرعی درسته من این خسارت رو هم از اون بنده خدا بگیرم بعد از مثلا یک سال و نیم؟ و اینکه همین که مثلا وقتی پول دستم اومد، سوال بعدی اینه وقتی که مثلا 20 میلیون منو برگردوند، چون یک سال و نیم ازش گذشته، الان من باید خمس این 20 میلیون تومانم بدم یا نباید بدم؟ ممنون میشم جواب بدید یا علی.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم. خب بخش اول سوال آقای فارسانی رو بفرمایید استاد.
در بخش اول
قرض داده ولی اینجوری خلاصه بی‌معرفتی نسبت بهش شده. اینم بده خلاص.
بله ببینید اگر زمان مقرر شده، یه وقت زمانی مقرر نشده. یعنی پول رو قرض دادم، نگفتم کی. هر وقت که اون قرض رو پس بده من نمیتونم اعتراض کنم. بنابراین نمیتونم بگم که دیر شده، یه پولی روش بگذار. این نکته مهمه. ولی اگر زمان براش مقرر شده، پول قرض دادم و بابت بدهی خودش چک هستم به من داده، سند به من داده، چک نوشته امضا کرده به من داده، 20 میلیون به قول ایشون 20 میلیون و سر تاریخ چک نقد نشده و پرداخت نکرده، خب اینجا چند تا نکته هست. یه وقت هست که میاد به من میگه که مهلت به من بده، من مهلت بهش میدم ولی بابت مهلت دادن نمیتونم پول بگیرم. اینا همه دارن، همه آقایون رباس. یعنی میگم که خیلی باشه، من 6 ماه دیگه به شما مهلت میدم ولی بابت 6 ماه یه 2 میلیون رو اون 20 میلیون میره، میشه 22 میلیون. نه این رباس معلومه. وقتی پس نه مهلت نمیخواد، الان میاد بده، اونطا میگم چون تاخیر افتاده جریمه تاخیره، جریمه تاخیره. اینا خیلی بحثای مفصل داره. یعنی تقریبا که نه، تحقیقا همون چیزی که در بانک ها اتفاق میفته. یعنی اقساط تاریخ داره، شما با سر تاریخ برید قسطتون رو بپردازید، نمیپردازید، تأخیر داره، بابت تأخیر جریمه میکنن، اضافه از شما میگیرن. شما الان اینجا صحبتتون این است که آیا من ازش اضافه بگیرم یا اضافه نگیرم. رهبری میفرماید که اگر موقعی که شما قرارداد میبستید شرط کردید به این که چنانچه از وقت مقرر پرداخت شما تأخیر بیفته، بابت مثلا هر حالا بانک ها بابت هر روزه مثلا حالا بابت هر ماهی اینقدر باید بدی، اونم قبول کرد، امضا کرد، خودش امضا کرد، خودش قبول کرد، اینا بهش میگن وجه الالتزام، یعنی خودش ملتزم شده، خودش به عهده گرفته. ایشون میفرماد اشکالی نداره، آقایون دیگه بعضا اشکال میکنن. بنابراین اگر چنین چیزی هم از اول شما تو قراردادتون آوردید، یعنی پیش بینی میکردید که اگر تأخیر بیفتد باید این مقدار بابت جریمه تأخیر به من بده، اینو رهبری اشکال نمی کنن. اما اگر اینم نبود یعنی خلاصه چنین چیزی هم تو قرارداد نیاوردید، پیش بینی نکردید و الان میخواد ملزمش کنید، ببینید ملزم کنید یعنی چی؟ یعنی دادگاه میگه حکم کرده باید بدی، من نمیدونم 20 میلیون الان باید 30 میلیون بدی، مثلا فرض کنیم 30 میلیون بدی، این رو همه آقایون اشکال میکنن، مگر اینکه مصالحه کنن، یعنی خود اونم راضی بشه.
دادگاه قاضی و قاضی حاکم در واقع منتصب از طرف حاکم شهر،
اونا قانونشونه، قانون دادگاه همینه.
یه طرف قرض دادم، رفتم 10 بار بهش هم گفتم، هی هم گفتم نداده، حالا مثلا میخوان خسارت به من بدن یا
اونا از باب جریمه تأخیر. جریمه تأخیر رو رهبری میفرمان وجه الالتزام باید باشه، اگه وجه الالتزام نباشه جریمه تأخیر رو نمیتونید شما چیز کنید و در غیر این صورت مصالحه کنید با هم. یعنی چی؟ یعنی اونم واقعا اگر بخواد 20 میلیون رو بده و هیچی اضافه نده برای ذمه نمیشه، اونم باید اضافه بده.
اگر تورم رو محاسبه کرده باشن،
تورم رو محاسبه میکنن دیگه تو همون مصالحه.
اگر این پوله بابت اون باشه،
همینه دیگه، جریمه تأخیر به همین صورت دیگه. اصلا جریمه تأخیر به خاطر همینه که میگه ارزش پول پایین اومده،
یعنی بابت اینم باشه اشکال داره.
بله. این وجه الالتزام نباشه. هزار راهش اینه که اون روزی که قرار داد و میبندن و وجه الالتزام توش باشه، یعنی مقرر کنن تو اون با هم دیگه، اونم امضا میکنه قبول میکنه، امضا کرد قبول کرد بنا به نظر مقام معظم رهبری و بعضی از آقایون دیگه اشکال نداره. در غیر این صورت مصالحه کنه. مصالحه معناش این است که یعنی اونم اگر بخواد بگه که نه من 20 میلیون رو بیشتر نمیدم برای ذمه نمیشه، باید خلاصه یه مبلغی روش بگذره که طلبکار راضی بشه، بدهکارم راضی بشه، هر دو راضی بشه.
خب سال بعدش هم گفتن وقتی این پول رو حالا دریافت کردن خمس داره؟
بله خمس داره. چرا؟ چون سالش بهش خورده دیگه. منتها تا زمانی که دست شما نرسیده بود، وصول نشده بود، سوختی بود، نمیتونستم بگیم خمس چیو بده، چیزی نداری. ولی الان که اومده به دستتون اومده، سالش هم که گذشته، خمس داره.
بله، قدردان نگاه‌های سراسر مهر و محبت شما عزیزان هستم. برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم حبل المتینه با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به زمینه‌های وقوع حادثه کربلا در صدر اسلام پرداختند، از جمله زمینه‌های عاشورا در صدر اسلام رو مطرح کردند، لعن و دشنام به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در صدر اسلام رو بررسی و اثبات کردن، ماجرای جانفشانی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که جان عالمی به فداشون باد در لیلة المبیت رو بررسی و طرح فرمودن و پرداختن به اعتراف ابن تیمیه به دشنام و دشمنی صحابه با حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که به اتفاق همینیم کلیپی رو در این زمینه میبینیم. برمیگردیم کماکان در استودیوی برنامه عالی نگاهی نیم نگاه در خدمت شما عزیزان خواهم.
منهاج سنت جلد 7 صفحه 137 737 بله ایشون ببینید میگه آقا فإن كثيرا من الصحابه و تابعین كانوا يبغضونه، بسیاری از صحابه و بسیاری از تابعین، یعنی خیر القرون و بعد خیر القرون، یعنی خیر القرون دست اول، خیر القرون دست دوم.
این هم کسانی بودن که صحابه رو دیده بودن
دیگه. صحابه رو دیده بودن. بعضی از اینها اونایی که جوان بودن پیغمبرم دیده بودن بله. دیگه. نشون بر مبنای سال برداشتن تنظیم کردن دیگه.
یعنی گفتن از این سال به بعد
از این سال به بعد شو که تابعین. ما تعداد زیادی از تابعین داریم پیغمبر درک کردن.
اینجا صحابه هم میتونه.
بله. جز صحابه هم هستن. کانو یبغضونه، بغض علی را در دل داشتن. و یسبونه، علی را سب می کردن. و یقاتلونه، این 110,000 کشته جنگ صفین مال کجاست؟ صفین دیگه مال 37 هجری دیگه، هنوز دوران تابعین نیومده، دوران صحابه است. در جنگ جمل 30,000 40,000 کشته، اینا مال همه صحابه است دیگه. بگه بسیاری از صحابه کارشون سب علی بود. نمیدونم آقایان اهل سنت، آقایان وهابی ها، ابن تیمیه راست میگه یا دروغ میگه. اگر راست میگه بدا به حال شما که شما میگید از صحابه کلهم عدو، این صحابه‌ای که سب علی را دارد، بغض علی را دارد، این میخواد مصدر تشریع بشه برای ما. اگر دروغ میگه چند نفر از شماها آمدید این عبارت ابن تیمیه رد کردید، اینها را بزرگواری کنید، بیایید روی خط بگید آقا فلان عالم سنی از معاصرین قبلی ها را کار نداریم، آمدن گفتن آقای ابن تیمیه غلط کرده، یه چیزی هم میل کرده که همچه حرفی زده، دروغ گفت، افترا زده به صحابه، همچه کاری نکردن. در جلد 5 صفحه 9 یک تعبیر خیلی وقیحی داره، میگه اونهایی که علی ابن ابی طالب را لعن می کردند، اینها با دیانت تر بودند از اونهایی که نسبت به عثمان بد ویرا می گفتند. چه تعبیریه، چه تعبیریه، یعنی اینها که لعن علی می کردن با دیانتر بودن، اعلم و اتین من الذین یتولونه، دیانتشون از کسانی که علی را دوست داشتن بیشتر بوده. ببینید آجا، کسی که علی را لعن میکنه دیانتش از کسانی که علی را،
اینا دیندارتر بودن،
دینترتر از اونایی بودن که علی را، ولایت علی را در دل داشتن. بعد گفت اهل الاسلام السلام. خب این که هست که میگه نقتله که بغزن لعبیک، اینها که به این شکلی نبودن. باز در جلد هفتم صفحه 146 ایشون میگه آقا قد علم قد و کثیر من الصحابه فی علیه، بسیاری از صحابه اصلا علی رو قبول که نداشتن، که هیچی، علی رو مذمت میکردن، علی رو ضعیف میدانستن، علی رو آدم شایسته نمیدانستن، نسبت به علی حرفهای تند میزدن. حالا من نمیدانم. و اینما احتج علیهم بالکتاب والسنه لا بقول آخر من الصحابه. حالا من نمیدانم اینها رو این آقایان شنیدن، دیدن در این کتاباشون یا ندیدن. اگر واقعا ندیدند فتلک مصیبت، اگر دیدن حرف نمیزنند فالمصیبت اعظم، ان کنت تدری فذاک فتلک مصیبت و ان کنت لا تدری فالمصیبت اعظم.
بله یا علی، نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی، به ابی انت و امی. خلاصه برنامه بهار سلامتی رو میخوام خدمتون عرض بکنم با کارشناسی جناب استاد اخوان، پیرامون آمادگی برای آغاز سال تحصیلی از دیدگاه طب اسلامی و سلامتی، تأثیر رنگ‌های مختلف در کودکان مدرسه‌ای، راهکاری مهم برای افزایش تمرکز برای کودکان، ظرف غذای مناسب برای کودکان مدرسه‌ای، هشدار درباره تغذیه نامناسب در بوفه‌های مدرسه و ویژگی‌های مهم کیف مدرسه که باید مناسب باشه، خیلی تأثیر داره در شکلگیری بدن دانش آموز از همین در واقع سنین، و اهمیت جنس وسایل و لوازم و تحریر کودکان که قرار هست کلیپ رو در این زمینه ببینیم. قبل از اینکه بریم کلیپ رو ببینیم، حتما به نقش‌هایی که روی لوازم و تحریر کودکانتون، دانش آموزان منازلتون هست دقت بکنید. حتما لوازم و تحریر و دفاتری و حالا هر وسیله‌ای رو که میخواین تهیه بکنید دقت بفرمایید که یه موقع عبارات ناروا و ناسزا و یا نقش‌های نادرستی روش حک نشده باشه که مبادا در واقع تأثیر بگذاره در زندگی و سرنوشت فرزندان گرانقدر شما. کلیپ رو به اتفاق هم ببینیم. همکاران عزیز و نازنینم در پشت صحنه نیم نگاه زحمت کشیدن و برمیگردیم.
ما تو اجناسی برای بچه‌هامون می‌خریم به این مقوله دائما توجه بکنیم. مثلا همین نکته که الان عرض کردم، استفاده از پلاستیک یا غیر پلاستیک. خطکش چوبی هست مثلا، خطکش مثلا پلاستیک هم هست. تا جایی که میشه ما سعی کنیم اجناسمون رو، اجناسی که الان متاسفانه یه جوری هم شده، بعضی از مثلا این یک شنبه بازارها و دو شنبه بازارها شما برو یه جاهایی داره لوازم تحریر هم میفروشن، اونجا هنچه ارزون میخوام بیارن، بالاخره مردمی هم که مقدار توان خریدشون کمتره میبرن دو شنبه بازار، میاد اونجا همین خطکشی که لوازم تحریر میده مثلا 10,000 تومان، اون میده 3,000 تومان. خب چجوری اینقدر ارزون میده؟ خوب که بررسی میکنه که مواد کهنه است، یعنی مواد بازیافتی پلاستیک هایی که معلوم نیست چی هست، بعد اینا شده خطکش دائما دست بچه ما، تو بس بچه اول ابتدایی ما اینو همش هم دفعه میکنه، اصلا دست که به این میزنه اینا چقدر مواد آلوده داره. حواسم به نکات باشه از موادهای خدای نکرده بازیافتی و اینها تو سبد بالاخره غذای بچه ما نباشه. بعضی از این دستمال هایی که حتی مثلا ما برای بچه هامون استفاده میکنیم، میگیم آقا این حوله داشته باش، اونجا رفت سرویس بهداشتی دست باش خوش کن، دستمال هایی که بچه هامون میدیم جنس موادش مواد بازیافتیه. بعضی از این پتوهایی که الان تو بازاره، از این دستمال هایی تو بازار، این دنبال نخ بودنه، دنبال این که لباس بچه‌مون تا جایی که میشه نخ باشه، دنبال این که ارتباط بچه‌مون، الان مثلا لباسهایی که ممکنه میگه مثلا بچه ما لباسی که داره لباس مدرسه است، مدرسه بهش لباس فرم داده،
دستور عملی که دارن قاعدتا این از باید فلانجا تهیه کنید و اینکه شکل شمایل شال جنسش دیگه با خودشون
مثلا نگاه کنی یه لباس خیلی مثلا مانتوی فلان شلوار فلان با مثلا مقنعه فلان مثلا میخوره که این باید مثلا 700 تومن بیارزه، چهار بالاخره پارچه برده، دوخت برده، فلان کنی 300,000 تومن. چرا؟ اون درسته که عمده دوزیه هست، اما به خاطر اینکه والدین رو قیمت حرف دارن، اون عمده دوز میاد چیکار میکنه؟ میاد از ارزان ترین جنس استفاده میکنه، از پلاستیک ترین جنس استفاده میکنه. یعنی بچه ما یک سال با این پلاستیک خلاصه محشوره. چه کنیم؟ پیشنهاد من اینه، سعی بکنیم حالا مقنعه سفید بچه‌مون که هست، همون رنگ رو مثلا بتونیم نخریم، همونو از جنس مثلا نخی و اینا خلاصه ساده کنیم، شبیهش هست دیگه. حالا ممکنه رنگ سخت پیدا بشه و طرف ممکنه بگه آقا من هزینه سختم بخوام هزینه کنم، اما
ارزشو داره بالاخره.
آره
سلامتیمونتره عادتا.
هر حال هزینه‌های درمان بعدش خیلی، ما اینکه بیماری‌ها زیاده سعی نکنیم که ما اینا رعایت نکردیم. حداقل لباس زیری که بچه می‌پوشه، یعنی این مانتو رو یه لباس بلوز داریم پوشه دیگه، اون بلوزه که با پوست بچه مرتبطه حداقل اون نخ باشه،
اون
این شلواری که مثلا یا اون لباس زیری که داره زیر این شلوار پسر ما می‌پوشه حداقل اون جنسش چی باشه؟ پنبه باشه، یعنی دیگه همش پلاستیکی نشه. تا جایی که ظرفیت ما هست سعی کنیم تو چیزایی که الان می‌خوایم بخریم حواسمون به طبیعی بودن. آقا این جوراب مثلا نخ 30,000 تومان، این جوراب پلاستیک 15,000 تومان. مخصوصا جوراب کف پای بچه ما، همه بدن ما کف پا نمایندگی داره. وقتی که خدمتتون عرض بکنم قدیمی ها حالشون می‌خواست خوب بشه از روب کف پا کار انجام میدادن، امروز خودش یه علم مفصلی شده سجود و دارن مفصل کار میکنن و ریشه های روایی هم یه مقدار داره بعضی از این خلاصه تأثیراتی که کف پا و کف دست در بدن ما میتونه بگذاره. سر جای خودش اگه فرصتی شد بعضی از اون روایت ها و اینا رو هم گفتگو کنیم خوبه.
سپاسگزار نگاه های شما عزیزان و ارجمندان هستم. 3015-15-15 راه ارتباطی میان ما و شما هستش، هر گونه پیام، نظر، پیشنهاد، انتقاد، سوالی که داشتید از این طریق میتونید برای ما ارسال بکنید. مطمئن باشید که ما حتما میخوانیم و با جون و دل استقبال میکنیم. نوبتی هم که باشه نوبت پیام‌های زیبا و تاثیرگذار شما عزیزان هستش. جناب آقا یا سرکار خانم رضایی برای ما ارسال کردن که سلام آقای اسماعیلی مؤمن عزیز و انقلابی رو که میبینم دلم خنک میشه، دستان مسئولین شبکه حضرت ولی عصر صلوات الله علیه رو با تمام وجود میبوسم، انشالله که دستبوس امام زمان خواهید بود و ممنون از نظر لطف شما. بیننده دیگری برای ما پیام فرستادن که سلام، لطف کنید یک طوری صدا رو قوی تر کنید، با زحمت میشه حرفاتون رو شنید. بله حتما این قضیه رو هم به همکارانم منتقل میکنم، اما فراموش نکنید که حتما هر گونه نظری که دارید به تعویق نیندازید و در اسرع وقت 3015-15-15 پیش روی شماست و میتونید پیام ارسال کنید. همکاران عزیزم در اتاق فرمان برای ما یک تیزری رو آماده کردم، بریم و هم ببینیم برگردیم هنوز با همدیگه کار داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خب میدونم که مدت هاست دلتنگ یک استاد گرانقدری هستید که پیش از این در کنداکتور شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف برنامه هایی داشتن و استفاده کردیم از محضرشون. یک برنامه‌ای به شکل هفتگی با موضوع قرآن قراره که در کنداکتور شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار بگیره که در اون اعتقادات افرادی که قائل به قرآن بسندگی هستند بررسی میشه، مورد تحلیل و نقد و کارشناسی در واقع واقع میشه. اما کارشناس محترم این برنامه کسی نیست جز سید عزیز و گرانقدری که میدونم خیلی از شما بینندگان عزیز و بزرگوار در واقع انتظار ایشون رو تحمل کردید و بارها و بارها هم پیام ارسال کردید، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی که در خدمتشون خواهیم بود، از اینانی که پیگیر برنامه های جناب استاد هستند. به موضوع این برنامه هم اگر علاقمند هستند حتما میتوانند که از این هفته دوشنبه در واقع از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بیننده این برنامه قرآنی با کارشناسی جناب استاد یزدانی باشن. خب خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان بیننده برنامه نیم نگاه هستید. برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم انینس النفوس هست با کارشناسی جناب استاد احمدی عزیز که به مطالب مهمی پیرامون تاریخ زندگانی امام رضا علیه السلام پرداختند. مهمترین مطالبی که بهش پرداختند و بنده تیتروار خدمتتون عرض می‌کنم. پاسخ امام رضا علیه السلام به علت قبول ولایت عهدی مأمون ملعون، علت آورده شدن امام رضا علیه السلام از مدینه به طوس و مناظرات متعدد امام رضا علیه السلام که کلیپی در این زمین آماده شده، بریم ببینیم. برگردیم.
چون مأمون اومد کرسی های به اصطلاح ما آزاد اندیشی بگیم بین فرق مختلف انجام داد، یک طرف امام رضا، یک طرف بقیه نهله ها. حالا این که هدف چی بود، بعضی ها میگن هدفش این بود که آقا مثلا بگه که مثلا این خیلی عالم نیست امام رضا علیه السلام، بعضی ها ضعیف شمردن این رو، بعضی ها میگن نه این خیلی سیاست مدار بود، آگاه بود این که این امام این عالم آل محمد علیه السلام. اما اون هم اومد از این فرصت استفاده کنه، گفت حالا اگر من این جور سلسله مباحثی رو من ایجاد کنم، فرق مختلف بیان، مذاهب مختلف بیان و بهره برداری کنن، به جایی بر نمیخوره، حکومت من تقویت میشه. چرا؟ چون من در خلافت من همه نهله هستن، همه مذاهب هستن و بالاخره به هدایت میشن. بالاخره دو دیدگاهه، بعضی‌ها میگن میخواست امام رضا علیه السلام رو به اصطلاح ما به همه اثبات کنه که اونجوری که میگید عالم نیست. بعضی‌ها میگن نه، اتفاقاً با علم به این که مأمون میدانست که امام رضا علیه السلام بسیار عالم محدثه و امامی، این برنامه رو چید و رقم زد که بتونه نشر کنه معارف اسلامی رو، کار نداشت مثلا به معارف شیعی. خب این احتجاجات که با شخصیت‌های بزرگ هم مسیحی بوده، هم یهودی بوده، هم فرقه‌های مختلف مذاهب اسلامی بوده، در چندین در جلسه 7 تا 8 تا مناظره رو می‌شمرن که تمام اینها رو شیخ صدوق رحمت الله علیه در عیون اخبار رضا علیه السلام جمع‌آوری کرده. این بسیار به نفع گسترش معارف شیعی و به نفع جبهه امام رضا علیه السلام شد. چون اولا بنابر اون گزارش هایی که در به دست ما رسیده، این بزرگان این نهله ها، بزرگان این مذاهب اعتراف میکردن به علم امام و ایشان همین اول هم میگفت من اگر شما دلیلی از انجیل میاری من از انجیل میارم، اگه از تورات میاری من از تورات میارم، من از قرآن نمیارم. یعنی اینقدر تسلط داشتن حضرت عالم به این کتب مقدس و آسمانی بودن. ریز اینها هست در عیون، میتونن مراجعه کنن بینندگان محترم، که وقتی اون عالم مسیحی میاد آقا میگن که من از انجیل جواب تو رو میدم، عالم یهودی من تورات جواب تو میدم. این گونه بود که با این جوابهای مستدل محکم هم درباره عیسی علیه السلام سوال میکردن، هم درباره توحید خیلی سوال کردن، نبوت سوال کردن، هم جواب اونها رو میده که به نفع جبهه اسلام باشه و هم این که نور ولایت و امامت بسیار بسیار تابانتر از گذشته شد، چون همه تو اون جمع میدیدن، مناظرات عمومی بود، همه میتونن شرکت کنن. حالا اون عده‌ای که شرکت میکردن در اون بحث مناظره، چه از اون عالمی که آمده از زیدی بوده، چه میدونم سنی بوده، یهودی بوده، صائبی بوده، نجرانی بوده، همینا رو داریم. هم برای او تحت تاثیر قرار می گرفت او از این استدلالای قوی مثل همین استدلالی خدمتتون عرض کردم، و هم مردمی که دور و بر بودن، اون درباریانی که دور و بر بودن، اینها تحت تاثیر قرار می گرفتن. ببینید شما رجاء ابن ابی ضحاک که با آقا بوده میگه من عابدتر، مؤمنتر، فاضلتر از علی ابن موسی رضا ندیدم. اینی که منصف باشه، اینی که منصف باشه با امام، حشر و نشر داشته باشه، رفت آمد کنه، مناظره های حضرت رو ببینه، احتجاجات حضرت رو ببینه، قطعا باور میکنه و به اصطلاح از روی صداقت و از میل قلبی میپذیرد که حق با این امامه، و این تأثیر خودش رو در جامعه اسلامی میگذاره. به نظر من، حالا من یک دور کلن این احتجاج رو خوندم، فیش برداری کردم، خود اینها الان، همین الان یک منبع عظیم توحیدیه که اینقدر زیبا امام در جواب مسیحی، در جواب یهود صاحبی خدا رو توضیح میدن، خدا رو تبیین میکنن. خب اون زمان مجسمه هستن، اونایی که قائل به تجسیم هستن، این روایاتی که الان متاسفانه برای خدا دست قائله، برای خدا انگوش قائله، برای خدا جسم قائله، و متاسفانه میگه اصلا خدا دیده میشه قیامت، خب الان هست در برخی از روایات اهل سنت میگه خدا الان دیده نمیشه، قیامت دیده میشه. چه فرقی است بین قیامت و حال؟ خدا خداست. معارف توحیدی اهل بیت اینو نمیگه، لن ترانی، منو نمیبینی، با چشم دیده نمیشه، چه الان چه قیامت، خدا دیده میشه، چه اصلا جسم نیست. خدا چجوریه؟ اینو امام رضا علیه السلام این بستر رو براش خلافت آماده کرد، از این بستر آماده شده که تهدید بود بهترین فرصت ایجاد شد که امام علیه السلام هم خودشو معرفی کنه، هم عالم بودن خودشو اثبات کنه که علم من مال من نیست، علم من ریشه در توحید داره، ریشه در نبوت داره، ریشه در وصایت داره، و هم گسترش بده معارف اسلامی، توحید، نبوت رو که اصلی ترین پایه های اعتقادی هر مسلمانه. این اتفاق به نظر من یک اتفاق بسیار مهمی بود. تحلیلگران تاریخی هم خیلی رو این مانور میدن، و جالبه همین خط هم ادامه پیدا کرد. شما امام جواد علیه السلام هم بسیار اهل مناظره بود در بغداد، و اتفاقا یکی از مواردی که باعث سعایت شد، بعد گویی نسبت به امام جواد علیه السلام شد، چون جوان بود، نوجوان بود، و بزرگان اهل سنت رو میتونست با استدلال مجاب کنه، همین بود، همون قضیه معروفی که فرمودید. سوال کردن که اگر محرم صید کنه حکم چیه؟ خب یه سواله، آقا چقدر براش تقسیم ایجاد کردن، نام میکنیم از امام جواد علیه السلام، فرزند برومند امام رضا علیه السلام، همون خط رو ادامه دادن. یعنی مأمون همین سیاستی که مناظرات رو برگزار میکرد، برپا میکرد برای امام رضا علیه السلام، در بغداد هم برای امام جواد علیه السلام برگزار میکرد.
بله عزیزان، از محضر جناب استاد احمدی عزیز استفاده کردیم، نوبت آن رسیده که بپردازیم به برنامه پربار آینه تاریخ با کارشناسی جناب استاد جباری عزیز و بزرگوار که پیرامون امام رضا علیه السلام در کتب تاریخی مطالبی رو فرمودن و به این سوال پاسخ دادن که آیا بدون واسطه هم بر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وحی می شد، و حدیث طلایی شیعه رو مطرح کردن، کیفیت شهادت امام رضا صلوات الله و سلام علیه رو بررسی کردن، ماجرای شهادت حضرت رو فرمودن و ماجرای نقل روایت سلسله الذهب توسط امام رضا علیه السلام رو مطرح کردن، انگیزه قتل امام رضا علیه السلام توسط مأمون ملعون رو هم ذکر کردن. همکاران عزیز و ناظرینم در پشت صحنه برنامه عادی نگاه نیم نگاه برای شما کلیپی رو از برنامه آینه تاریخ آماده کردن، قرار هستش به اتفاق همسری به اتاق فرمان بزنیم، تازه نفس برگردیم، هنوز با همدیگه کار داریم.
مرحوم صدوق با سند خودش از احمد ابن علی انصاری میگه سألت ابا سلط الحربی، از ابا سلط الحربی سوال کردم که کیفه طابت نفس المأمون به قتل رضا علیه السلام مع اکرامه و محبته له. بر مردم هم سوال بوده دیگه، مأمون به ظاهر همه ولیعهد کرده حضرت و تکریمش میکنه، و با این وجود چطور راضی شده به اینکه اقرار به فضل امام میکرد، مناظره میکرد در دفاع از اهل بیت امام. چطور میشه باور کرد که مأمون اقدام به قتل امام رضا علیه السلام کرده با وجود اکرام حضرت، محبت حضرت و ما جعل لهم من بلایت عهده بعده، با اینکه حضرت ولیعهد خودش کرده. اباصل چند نکته رو گفت قابل توجه. فقال ان المأمون انما کان یکرمه و یحبه لمعرفته بفضله. مأمون به امام اکرام میکرد، احترام میکرد، چون فضل امام رو میدانست، برخلاف بعضی از حاکمان عنود عباس مثل متوکل، معتصم، امثالها که این حال حالیشون نبود، اقراری به فضل ائمه چه بسا مثل اینا نداشتن. اما مأمون چون خودش مدار عالم بود و به هر حال اطلاعاتی داشت و به خصوص که بحث فضل ائمه علیهم السلام را از پدرش هم که آموخته بود، یعنی خود هارون هم اقرار داشت در جریان معروف که به اصطلاح هارون اقرار کرد به فضل موسی بن جعفر سلام الله علیه و اینکه خلافت حق این هاست و مأمون گفت چرا پس نمیدی؟ گفت که ان الملک عقیم، ملک عقیم هست و اگر توی که فرزندم هستی با من معارضه کنی، سر تو رو هم حاضرم جدا بکنم که حکومت از من نگیری. و بالاخره اون اقرار به فضل امام کاظم در توسط پدرش شنیده بود، خودش هم اقرار میکرد به فضل اهل بیت علیهم السلام. این یک نکته که میگه انما کان یکرمه و یحبه لمعرفته بفضله و انما جعل له ولایت عهده. اما چرا ولی عهدش کرد حضرت رو بعد اهل یورین ناس انه راغبون فی الدنیا؟ برای اینکه به مردم چنین نشان بده که این علی ابن موسی رضا راغب در دنیا از چشم مردم بیفته. یعنی تا حالا امام یک حاله از تقدس امام رو فرا گرفته بود، همه به عنوان به اصطلاح نواده پیامبر، یک آدم مقدس، نورانی، اهل آخرت، زاهد، اینها نگاه میکردن. خواست قاطی بکند به بحث سلطنت و خلافت و حکومت و اینها که از نگاه مردم بیفته. امام بشه یکی مثل بنی عباس. در واقع میگه لیوریان ناس، برای اینکه به مردم بنمایاند این چنین که انه راغبون فی دنیا. امام به تعبیر دیگه توی روایت دیگری هست، امام خودش فرمود به مأمون، فرمود که به اصطلاح تو خواستی با این کار به مردم بگی که این علی ابن موسی رضا اگر سراغ حکومت نمیره بهش نمیره، حالا که بهش تعارف کردن دادن چهار دستی رو گرفته و به خودش برها چسبنده و اینها. در واقع این حیله مأمون بود که امام رو هم آلوده بکند در نگاه مردم به بحثای حکومت. فیسقط محله فی نفوسهم، در جانهای مردم، در اذهان مردم امام ساقط بشه جایگاهش. اینم نگرفت. فلما لم یظهر منه فی ذلک للناس، اما این باعث شد که الا مزداد بهی فضلا عندهم. امام اول ولیعهد کرد اما دید که نه، جایگاه امام بالاتر رو، مردم با تکریم بیشتری، احترام بیشتری به امام نگاه میکنن و محلن فی نفوسهم. چکار کرد در گام بعدی؟ جلب علیه المتکلمین من البلدان، رفت سراغ متکلمین، عالمان، دانشمندان از شهرها، جاهای مختلف، از فرق و ادیان مختلف، برای اینکه چه بسا در این مناظره ها و گفتگوهای علمی امام عاجز بشه، یه جای بماند و جایگاهش متزلزل و متنزل بشه در نگاه مردم. عرض میکنم که بعد از یهود و نصارا و مجوس و صابئین و براهمه و ملحدین و دهریه و همه اینها رو آورد و نشاید که دید که در مناظره ها هم امام غالب و چیزشون کار از قضا سرکنجبین صفرا فزود، امام محلش و جایگاهش بالاتر رفت و دید که فکان الناس یقولون انه والله اولا من المأمون بالخلافه. زمزمه تو مردم پیچیده که وقتی علی ابن موسی رضا چنین جایگاهی دارد، مأمون هزاران سال بعد بوده تا برسد به مثل علی ابن موسی رضا، اگر برسد جهت علمی جایگاه برای او اولا به خلافت هست نسبت به مأمون. و کان اصحاب الاخبار، یعنی جاسوس ها، یرفعون ذالک الی المأمون، این خبرها رو گلو گوشه مردم چی میگفتن راجع به امام رضا، اینا رو به مأمون میرسوندن. فیغتاظ من ذالک، غضبناک میشد و یشتد حسده له، هی حسدش افزون میشد نسبت به امام. این یک نکته. و کان الرضا علیه السلام لا یحاب المأمون فی حقه، امام رضا علیه السلام هم ابایی نداشت که جواب مأمون رو بگه، احیانا تعارف نداشت حضرت تقیه و اینها، بعضا نمی کرد، حق رو می گفت به مأمون اگر لازم بود، گاهی سوال می شد یا زمینش پیش می آمد، بل یجیبه به ما یک رفی اکثر احواله، امام جواب صریح می داد، روشن بدون رو درواسی جواب می داد، ولذا فیغیظه ذلک موجب غیظ و غضب مأمون می شد و حقد و کینه او، اما اینو آشکار نمی کرد. وقتی چنین شد فلما اعیت هلحیل فی امره، دید که این راه رو رفته و فایده نکرده، اغتالهو فقتلهو بسم، دیگه توطئه ترور حضرت و مقتول کردن حضرت با سم رو چید.
تشکر بابت همراهی های زیبای شما عزیزان و ارجمندان که کماکان دارید نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میکنید. برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم، برنامه و یا ویژه برنامه صحاب رحمت هستش با کارشناسی جناب استاد بنیادی عزیز که در خصوص حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطالبی رو مطرح فرمودند. به عنوان مثال چند تا نمونه از ویژگی های حضرت رو بیان کردن. جبهه های مقابل حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو بیان نمودن و حضرت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله الگوی حقیقی در دین و دنیا، که کلیپی در این زمینه حاضر شده، بریم به توقع هم ببینیم و برگردیم.
وقتی در رابطه با شخصیت بزرگ پیامبر مکرم اسلام صحبت میکنیم،
بله،
اول باید اعتراف بکنیم که ما هیچ چیزی نمیدونیم، یعنی شخصیت و عظمت رسول خدا و جایگاه حضرت آنقدر بالاست، کما اینکه در رابطه با حضرات معصومین علیهم السلام هم همین نکته هست. آنچه که بیان میشه نقلیست که چه در آیات قرآن کریم چه در روایات، ما اینها رو فقط انتقال میدیم و به نظر میاد که ما در بعد شناخت معصومین علیهم السلام باید خیلی کار کنیم. ما همونجوری که احتیاج به امام شناسی داریم در جامعه، اون نسبت به شناخت پیامبر مکرم اسلام اون هم وظیفه داریم. وظیفه هم به جهت جهات دینی و اسلامی و مذهب ما که به اون معتقدیم که پیرو چه پیامبری ما هستیم، و هم به حسب این که وقتی انسان این شخصیت‌های بزرگ رو، انسان سیره زندگیشون رو مطالعه میکنه، یقیناً اون راه زندگی خودش هم پیدا میکنه، یعنی برکات شناخت معصومین علیهم السلام در حد و ظرفیت انسان اینی که انسان رو بزرگ میکنه.
بله.
یعنی این هست. خب پیامبر مکرم اسلام اشرف الانبیاس، خاتم الانبیاس، همین ها معنای خودشون رو داره. ما وقتی که بحث از اشرف انبیا یا اشرف مخلوقات یا خاتم الانبیا یا پیامبر رحمت، اینا عناوین بسیار بزرگی است که هر کدومش دارای محتواهای بسیار عالی که مسیر آینده بشر رو از زمان رسالت پیامبر اکرم به نحو کامل اون برنامه توسط خدای متعال، توسط پیامبر اکرم و به واسطه اینکه پیامبر رسول بودند، از جانب خدای متعال ابلاغ می‌کردند این معارف، احکام، اصول، عقاید، اینها رو بیان می‌کردند. خب اینها باعث میشه که مسیر اجتماعی و مسیر فردی انسان مشخص میشه.
بله.
ولذا ما باید ابعاد مطالعه‌ای در رابطه با پیامبر اکرم و اهل بیت پیامبر اکرم علیهم السلام نسبت به هر دو جنبه باشه، یعنی رفتار فردیشون، شخصیت فردیشون و اون رفتار اجتماعیشون در جامعه. ما امروز جناب استاد خیلی در بعد الگو به مشکل خوردیم، یعنی ده. یه امریست که در جوامع بزرگ، نه اینکه فقط حالا جامعه ایران، جامعه اسلامی ایران، نه، تمام جوامع اون مسیر حقیقی رو که باید پی بکنن، اون مسیر حقیقی تقریبا برای بسیاری از مردم گم شده. مکتب توحیدی این داره رو به فراموشی میره در بسیاری از جوامع. خب همه اینها آورده هاییست که رسول خدا به ما دادن. اینها رو قرآن کریم در رابطه با پیامبر اکرم در خاص اون ویژگی هایی که مربوط به حضرت هست بیاناتی داره، آیاتی داره قرآن کریم که انسان میفهمه پیامبر اسلام برای اینکه این جامعه به سعادت برسه، این جامعه راه گم نکنه، این جامعه به بنبست نرسه، این جامعه به انحطاط کشیده نشه، این جامعه، این مردم سوری زندگی نکنه. این سوری زندگی کردن این که انسان مشغول کارهای دیگری باشه غیر از اون چیزی که واقعا لذت دنیا و آخرت درش هست. خب خیلی پیامبر اکرم زحمت کشید. در مقابل پیامبر اکرم جبهه های باز می شد به انحاء مختلف، ولی خدای متعال به پیامبر اکرم فرمود پیامبر اکرم رسالت شما رسالت بزرگیست، به خاطر اینکه رسالت جهانیست، برای اینکه این رسالت ابدیست، تمام دنیا تا آخر دنیا این رسالت پیامبر. خب در مقابل این رسالت عظیم خدای متعال در چندین جای قرآن در چندین آیه به پیامبر اکرم میفرمون که فصبر. این خودش شخصیت انسان رو درست میکنه ده. وقتی انسان میخواد چیز یاد بگیره از کسی میگه اون صفت، اون ویژگی، اون خصوصیت و کارایی اون ویژگی رو انسان میفهمه. خب پیامبر اکرم این گونه بوده.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه آدینگاهی نیمنگاه چشم دوختید به این قاب جهانی، برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده کردید. این رو بدونید که هر جای جهان هستید، از هر طریقی و به هر شکلی بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه خودتون برنامه نیم نگاه هستید، باعث افتخار و قوت قلب بنده و همکارانم هستید. الهی که خدا خیرتون بده، خدا حفظتون بکنه. خواهش میکنم در اوقات خاص و مخصوص در اوقات ویژه‌ای که به عبادت حضرت باری تعالی میپردازید ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. بار دیگر این ایام و این اعیاد رو ابتداعا محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین حضور شما پیروان حضرتش تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. الهی که همیشه در اوج حال و احوالات خوبتون باشید. در انتهای این برنامه آدینگاهی مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، الهی به حق زهرا اللهم عجل ولی کلفرج. تا برنامه دیگر و عرض سلام و ادب و احترام دیگر، شما عزیزان رو به خدای تبارک می سپارم. بی حد و عدد یا علی مدد.